نایساب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که بر اساس اسناد موثق طالبان اسیران جنگی را در ولایت پنجشیر کشتند. ریچارد بنت پس از بازگشت از افغانستان دیروز یافته ها و گزارشش را در مورد این کشور در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد شریک کرد.
گزارش های موثق از قتل های فراقانونی اسیران جنگی وجود دارد که مغایر با قوانین بین المللی و حقوق بشری است.
پیش از این بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان یافته های ریچارد بنت را رد کرده و گفته بود که اگر تخطی حقوق بشری در پنجشیر صورت گرفته باشد یک محکمه در مورد آن تحقیق می کند. بر اساس یافته های بنت در حال حاضر هم جنگ میان طالبان و جبهه مقاومت ملی در بخش های از پنجشیر ادامه دارد. برنامه غذای جهان میگوید که در ماه آینده نخستین معموله از 30,000 تن آرد به افغانستان منتقل خواهد شد. WFP پیش از این گفته بود که 80,000 تن گندم را از اوکراین خریداری کرده که پس از پروسس 60,000 تن آرد از آن به دست می آید. از این کمک نیم از آن که 30,000 تن می شود به افغانستان اختصاص داده شده. اداره های سازمان ملل متحد تخمین می کنند که در حال حاضر حدود 19 میلیون تن از شهروندان افغانستان مسئولیت غذایی ندارند. مسئولیت حمله دیروز بر حرم شاچراغ در شهر شیراز ایران را گروه داعش پذیرفته. بر اساس خبرگزاری رویترز، گروه داعش در تلگرام خود مسئولیت این حمله را که 15 کشته به جای مانده پذیرفته است. در این حمله بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی به نقل از خبرگزاری ارنا گزارش داده که این رویداد زمان به وقوع پیوست که مهاجمان با موتر عاملشان به سمت حرم شاچراغ رفته و در دروازه ورودی آن زائران را به رگبار بستند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران گفته که این رویداد بی پاسخ نخواهد ماند. روسیه به عملاتش در مناطق مختلف اوکراین دیروز هم ادامه داد که در نتیجه غیر نظامیان هدف قرار گرفتن. به گفته اردوی اوکراین حداقل بر 40 منطقه این کشور حمله صورت گرفته و در این حال نیروهای نظامی اوکراین برای عملیات گسترده بر شهر استراتژیک خرسون آماده می شوند. همزمان اوکراین باز هم از متحدان غربیش خواسته تا سیستم دفاع هوایی این کشور را تقویت کنند. و در ادامه جام جهانی بیست‌اوری کرکت امروز 3 بازی برگزار خواهد شد. آفریقای جنوبی در برابر بنگلادش، این در برابر هلند و پاکستان در برابر زیمبابوه. این و بنگلادش تا اکنون 1-1 پیروزی دارند. پاکستان در بازی نخست شکست خورده و بازی آفریقای جنوبی و زیمبابوه هم بنابر بارندگی لغو شده است و هر دو تیم 1-1 امتیاز گرفتند. بازی دیروز افغانستان با نیوزیلند هم دیروز بنابر بارندگی لغو شد و دو تیم صاحب 1-1 امتیاز شدند. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا در سلسله رقابت‌های جام جهانی 20 اوره در برابر آیرلند به میدان برود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه میشنوید. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان گفته که افغانستان بدترین کشور جهان برای زنان و دختران است. ریچارد بنند که دیروز گزارش نخستش را در مورد افغانستان به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد ارائه میکرد این را گفت. در این مورد با یک آگاه امور گفتگو کرده ایم.
خوب است که ملل متحد این صدا را بالاتر کنه و طالبان را شاید متوجه بسازه که این موضوع حتی به محکومیتشان و تحقیر و توهینشان در سطح بین‌المللی نقش میتونه ایفا بکنه.
در یک سروی تازه افغانستان نامترین و سنگاپور امترین کشور جهان خوانده شده. این در حال است که طالبان همواره از تامین امنیت سرتاسری در افغانستان سخن میزنند. اما یک آگاه امور به این باور است که
نبود جنگ به معنای امنیت نیست، بلکه امنیت به این معناست که مردم از یک آرامش روانی، اجتماعی، اقتصادی برخوردار باشند.
پیام های شما را هم در جریان این برنامه نشر می کنیم.
افغانستان توانایی دشمنی با همسایه ها ندارند. ضرورت نیست که ملت را قربانی سیاست ناوکاره خود بسازند.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفته‌وار که در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان گفته که افغانستان بدترین کشور جهان برای زنان و دختران است. ریچارد بنند که دیروز گزارش نخستش را در مورد افغانستان به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد، گفت که هیچ توجیه دینی برای بسته ماندن مکتب‌های دخترانه در این کشور وجود ندارد. او همچنان خواهان تحقیق مستقلانه در مورد آنچه کشتن اسیران جنگی توسط طالبان خوانده شده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان پس از بازگشت از این کشور نخستین گزارشش را به اجلاس عمومی سازمان ملل متحد شب گذشته به وقت کابل ارائه کرد. ریچارد بنت وضعیت زنان و دختران، اقلیت‌ها، فعالان مدنی و خبرنگاران را در افغانستان نگران کننده دانست و گفت که این وضعیت قابل پذیرش برای هیچ کس نیست.
به صورت عمومی از دیدگاه حقوق بشری وضعیت به سوی بدتر شدن روان است. به صورت مشخص افغانستان تقریبا بدترین کشور جهان برای زنان و دختران است.
در اجلاس دیروز نماینده های تمامی کشورهایی که سخنرانی کردند، خواهان بازگشایی مکتب های دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان شدند، به استثنای نماینده های چین و روسیه. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان گفت که هیچ توجیه دینی برای بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه وجود ندارد. او بسته‌ماندن مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم را برای بیش از 400 روز اقدام غیر قابل پذیرش دانست. بنت در بخش دیگر وضعیت اقلیت‌ها در افغانستان را نگران کننده خواند و گفت که طالبان در پاسخ به حملات در برابر اقلیت‌ها و محافظت از آنها ناکام شدند. نصیر احمد فائق نماینده حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد در نشست دیروز گفت که باید در مورد قتل و شکنجه گروه‌های مختلف توسط طالبان تحقیق گسترده صورت گیرد.
The reprisal killings, torture,
قتل‌ها و شکنجه‌های انتقام جویانه و برخورد غیر انسانی، بازداشت نیروهای پیشین امنیتی، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و اعتراض کننده‌ها نشان دهنده تخطی گسترده از قانون بین‌المللی حقوق بشری است.
نصیر احمد فائق همچنان چندین پرسش را در مورد تحقیق مستقلانه در مورد تخطیهای حقوق بشری، شکنجه و یا قتل احتمالی اسیران جنگی در پنجشیر و چند مسئله دیگر از ریچارد بنت مطرح کرد، اما بنابر کمبود وقت پرسش ها بی پاسخ ماندند. ریچارد بنت در جریان ارائه گزارشش گفت که بر اساس اسناد موثق قتل های فراقانونی از اسیران جنگی در پنجشیر توسط طالبان صورت گرفته. او خواست که تحقیق مستقلانه در مورد این گونه قتل ها و همچنان بازداشت و کشته شدن نیروهای پیشین امنیتی افغان که سازمان عفو بین الملل پارسال در مورد آن گزارش داد صورت گیرد. حکومت طالبان با یافته های ریچارد بنت در ولایت پنجشیر موافق نیست. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که اگر تخطی حقوق بشری صورت گرفته باشد، یک محکمه در مورد آن تحقیق میکند. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان که ماموریتش در 15 میزان برای یک سال دیگر تمدید شد، دیروز گفت که دیدارهایش با مقام های طالبان در سطح معاون رئیس الوزراء، سرپرست وزارت خارجه و مقام های آنها بوده، اما آقای بنت افزود که در سفر اخیرش به افغانستان با ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان دیدار نکرده است.
وزارت خارجه طالبان دیشب با نشر اعلامیه تلویحاً به اظهارات ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان واکنش نشان داده و با نشر اعلامیه آنچه پالیسی مؤسسات تحقیقاتی زیر چتر سازمان ملل متحد خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته است. در اعلامیه گفته شده که حکومت طالبان برای نهادها و افرادی که وظیفه نظارت بر حقوق بشر را دارند شرایط بی‌طرفانه تحقیق را فراهم کرده، اما در این اعلامیه انتقاد شده که برخی افراد برخلاف موازین حقیقت‌یابی گزارش‌های در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان تهیه می‌کنند که اعتماد نهادهای مربوطه خود را زیر سوال می‌برند. این اظهارات طالبان در حال ابراز شده که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، که هفته گذشته پس از یک سفر دو هفته‌ای به مناطق مختلف از جمله پنجشیر، وضعیت حقوق بشری در افغانستان را عمیقاً نگران کننده خوانده است. آقای بنن در گزارش خود به کشتار ده‌ها اسیر در پنجشیر به دست طالبان و وضعیت حقوق بشری زنان افغان زیر سلطه طالبان معلومات داده. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان همچنان این کشور را بدترین مکان برای زنان و دختران در جهان دانسته. در این مورد میرویس آشفته، آگاهی امور سیاسی، به این باور است که در هیچ کشور بر زنان و دختران فشارها و محدودیت‌ها مشابه افغانستان به اجرا گذاشته نشده. جاوید نعیمی با آقای آشفته گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا افغانستان واقعاً بدترین جای برای زنان و دختران در جهان است؟
یک امر جدی و مسلم است. واقعاً همه حقوق فردی و اجتماعی زنان در افغانستان من حیث انسانها و بشر متاسفانه از اونا سلب شده، از درس و تعلیم گرفته تا کار و فعالیت اجتماعی، فرهنگی، مدنی، در عرصه های اقتصادی همه رفته به یک رکود عجیب و غریب و اونها را به چشم تحقیر متاسفانه میبینن و یه حق مسلمشان را پامال میکنن. از این بابت هیچ کشوری در جهان وجود نداره که به این گونه با زنانش رفتار عجیب و غریب و هم زیر نام باور دینی و شرعی صورت گرفته باشه، که ما بسیار در این رابطه متاسف هستم و این یک واقعیت مسلم است متاسفانه.
ریچارد بنت گفته که هیچ توجیه دینی برای بسته ماندن مکتب‌های دخترانه در افغانستان وجود نداره، اما نزد طالبان چی روایت موجود بوده میتونه؟
هیچ دینی همچو احکامی نداشته و نداره و شریعت حنفی که طالبان مدعی از او هستند اصلاً اینطور یک موردی را در خود نداشته و نداره. فقط این دیدگاه کور طالبانی هست که حق زنان کاملا نادیده میگیره و حتی اینها را از تعلیم و تحصیل هم باز مانده، کار و فعالیت اجتماعی و همه را بر اینا قدغن کرده و به دیده بسیار پایین و تحقیرآمیز با این مسائل برخورد میکنه. ای از تعصب بیش از حد و از ای که اینها استقلال فکری ندارن و نمیتونن منافع کشور خود در نظر بگیرن و ای که نسل های فردای این کشور چگونه تربیت میشن و بزرگ میشن و پرورش میافن به اینا توجه نداره، متاسفانه بسیار ظالمانه برخورد میکنن.
در مجموع ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان چقدر مهم است؟
ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به خاطر این که میگه به حقوق بشر باید در افغانستان رسیدگی شوه، یک امر بسیار جدی و مبرم است، چون حاکمیت سرپرست بدون میعاد و معیار طالبانی متاسفانه خانم ها را، زن ها را در مجموع من حیث یک قشر از حقوق بشریشان محروم کرده، اینها را خانه‌نشین ساخته، در طرز لباس پوشیدنشان، در حضورشان در اجتماعات، در بیرون از خانه، در تعلیم، تحصیل، کار، همه زمینه ها پروژه های عجیب و غریب بیرونه که بسیار قاتلانه و ظالمانه است در حق زنان جامعه ما اعمال میکنه. به این خاطر خوب است که ملل متحد این صدا را بالاتر کنه و تمامی حلقات مدافع حقوق بشر در سطح جهان به این امر توجه بکنن و این یقینا ارزنده خواهد بود و طالبان را شاید متوجه بسازه که این موضوع حتی به محکومیتشان و از بین رفتنشان و تحقیر و توهینشان در سطح بین المللی نقش میتونه ایفا بکنه.
میرویس آشفته، آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت میدهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مؤسسه گالاب در یک سروی تازه گفته که افغانستان ناامن‌ترین کشور جهان در سال 2021 بوده. این مؤسسه مهم تحقیقی نتیجه سروی سال گذشته را که در نیمه آن طالبان در افغانستان حاکم شدند نشر کرده است. باز هم جاوید نعیمی جزئیات دارد.
مؤسسه گالاب در یک سروی تازه گفته است که در افغانستان 32% از مردان در سال 2021 خود را مسئول احساس می کردند و 12% از زنان در جریان گشت و گذار شبانه. در گزارش این مؤسسه تحقیقی آمده که یک سال پیشتر از آن آمار پایین تر بود و تنها 16% از مردان و 8% از زنان خودشان را مسئول احساس می کردند. پس از آن که طالبان در تابستان گذشته وارد کابل شدند، گزارش های متعدد در مورد امنیت زنان نشر شده. شمار از فعالان امور زنان می گویند که با تهدیدهای فزاینده طالبان روبرواند. مؤسسه تحقیقی گالاب که در واشنگتن مستقر است، نتیجه سرویش را که دیروز نشر کرد، پس از گفتگو با حدود 127 هزار تن در 120 کشور در سال 2021 تهیه کرده. در این سروی آمده که سنگاپور امن‌ترین کشور جهان است. در ادامه سروی گفته شده که در سال 2021 از میان هر 10 تن در جهان نزدیک به 7 تن گفتند که از گشت و گذار در جریان شب احساس امنیت می کنند و به پلیسشان اعتماد دارند. در گزارش گالاب همچنان گفته شده که مردم در امریکای لاتین، کشورهای حوزه کارابین و کشورهای صحرا در جنوب افریقا در مقایسه با سایر کشورها کمتر احساس امنیت می کنند. پس از افغانستان، شهروندان افریقای جنوبی، ونزوئلا و گابون گفتند که کمتر احساس امنیت می کنند. در ایالات متحده امریکا، کانادا و اروپای غربی در مقایسه با سالهای گذشته معیارها و شاخصهای تعیین کننده برای امنیت کاهش یافته. در امریکا علت اصلی برای این کاهش بی‌باوری مردم نسبت به پلیس در آن کشور عنوان شده است.
شنیدید که افغانستان در سروی مؤسسه گالاب نام‌ترین کشور جهان در سال 2021 خوانده شده. ایساقتمر آگاه امور امنیتی به این باور است که تنها کاهش جنگ و درگیری به معنای آوردن امنیت نیست. جاوید نعیمی با آقای اتمر گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که آیا موافق است که افغانستان نام‌ترین کشور جهان در 2021 بوده؟
معمولا سروی ها روی آمار و واقعیت ها صورت میگیره. باور ما ایست که مؤسسه گالاب این سروی را که انجام داده به حقیقت نزدیک است. امنیت آنچنانی که طالبا ادعا میکنند آنطور نیست و هنوز هم افغانستان کشور است که در اینجا حملات انتحاری صورت میگیره و جنگ در بعض نقاط ادامه داره. نبود جنگ به معنای امنیت نیست، بلکه امنیت به این معناست که مردم از یک آرامش روانی، اجتماعی، اقتصادی برخوردار باشند که متاسفانه در طول یک سال مشکل مردم بیشتر است تا اینکه اینا راحت روحی روانی خود داشته باشند.
آقای اتمر، با ادعای طالبان که اشاره هم کرده این جنگ ها تمام شده، فکر میکنین خشونت ها تا کدام حد کاهش یافته؟
در طول یک سال گذشته خشونت ها همچنان ادامه داشته. برعلاوه که خشونت ها ادامه داشته، حتی کشورهای دیگه هم عملیات انجام دادن. در داخل کشور ما کشته شدن از زواهیری و هدف گرفتن طالبان پاکستان از طرف طیارهای بی پیلوت پاکستانی. این مسائل است که نشان میده که هنوزم در افغانستان گروپ های حراس افغان فعال هستند و تا هنوز هم حکومت فعلی طالبان نتانسته که تهدیدی که به نام داعش موجود است او را مهار بسازه. و همچنین گفته میشه که در پالیزی تحریک طالبای پاکستان، تحریک طالبای تاجکستان، القاعده، داعش شاخه خراسان، اینا اونمو گروپای راس افغان هستند که اینجا نظر به گذشته فعال شدن، یعنی فعالیت از اینا محسوس است.
از این گروه ها که شما نام بردین، در حال حاضر مهمترین تهدید و آزمون امنیتی در برابر طالبان کدام هاست؟
من فکر میکنم تمام گروپ های راس افغان اینا تهدید است به امنیت و همچنین بر طالبا. فعلا ما داعش شاخی خراسان میبینیم که اینا بسیار فعال هستن و ایر طالبا هم انکار نمی کنن. عملیات های مختلف را اینا در سر تا سر کشور انجام میتن و طالبا هم هر از گاه افراد و اشخاص را که از بین میبرن و اینا را حمله میکنن، بالای او مراکز به نام داعش خراسان قلمداد میکنن. به این معناست که هنوز هم تهدیدات در کشور موجود است و در حال حاضر داعش خراسان میتونه تهدید جدی هم برای خود حکومت طالبان باشه و هم برای کشورهای همسایه، مخصوصا ایران و کشورهای آسیای میانه، و در پولیزی القاعده هم همچنان فعال است.
عیسی قطمر آقای امور امنیتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
نو 21 دقیقه حساب به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی هستید. تشکر از همراهیتان. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که روسیه تلاش میکند تا شما را از پرسنل نیروهای کماندوی حکومت مخلوی افغانستان را برای جنگ در اوکراین استخدام کند. بقیه کارشناسان نظامی این نیروها که توسط امریکا و غرب آموزش دیدند و پس از سقوط افغانستان به دست طالبان بال خود را شدند، می توانند در میدان جنگ تفاوت ایجاد کنند. آرش امویون جزئیات می دهد.
مجله آمریکایی فارن پالیسی در گزارش تازه خود میگوید که روسیه در حال استخدام کماندوهای سابق جمهوری مخلوع افغانستان است. لین او دانیل، روزنامه‌نگار استرالیایی، نویسنده این گزارش گفته که برخی از اعضای نیروهای کماندوی اردوی نظام مخلوع افغانستان گفتند که برای پیوستن با اردوی روسیه برای جنگ در اوکراین با آنها تماس‌های گرفته شده است. در ادامه از قول یک مقام سابق که افسر کماندوی افغان نیز بوده و از افشای نامش خودداری کرده آمده که به عقیده او گروه روسیه بدنام موسوم با واگنر به دنبال جذب نیروهای خاص افغانستان است. واگنر یک سازمان مشکوک است که رسما وجود ندارد، اما تصور می شود که توسط یوگنی پریگوژن، یکی از همکاران پوتین، اداره می شود و احتمالاً بودجه آن هم از طریق اداره استخبارات نظامی روسیه یا GRU تامین می شود. تعداد دقیق نیروهای کماندوی اردوی جمهوری مخلوع افغانستان مشخص نیست، اما در گزارش او دانیل آمده که بین 20,000 تا 30,000 نیروی کماندوی افغان پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان پارسال به حال خود رها شدند. طالبان با وصف اعلام عفو عمومی وفاداران به حکومت مخلوع را تحت تعقیب قرار دادند. بر اساس برخی از گزارش ها چندین صد نظامی سابق افغان به دست طالبان کشته شدند. به نوشته فارن پالیسی، زمانی که ایالات متحده ای امریکا در 30 ماه اگست سال 2021 ماموریت تقریبا 20 ساله اش را در افغانستان به پایان رساند، صرف چند صد صاحب منصب ارشد نیروی کماندوی افغان از افغانستان به خارج منتقل شدند. یکی از هزاران نیروی اردوی ملی نظام ساقط شده افغانستان به رادیو آزادی گفت که قمندان ارشد یکی از واحدهای نظامی بود و اکنون به سرنوشت است. این نظامی سابق که به علت تهدیدهای امنیتی از افشای نام و محل زندگیش خودداری کرده به رادیو آزادی گفت که چند قبل یکی از دوستانش به او پیشنهاد کرد که میتواند در روسیه کار کند.
چندی قبل یکی از دوستانم با من تماس گرفته بود. نمیدانم که حالا به روسیه رفته یا نه. و من پیشنهاد کرد که اگر میخواهم از کشور خارج شده و برای کار به روسیه بروم، او میتواند کمک کند و به سایر دوستان هم خبر بدهم که این امکان وجود دارد. اما بر سفارت روسیه حمله گردید و برای مدتی طولانی مسدود شد. 90% این امکان وجود دارد، زیرا کسانی که در اردوی سابق کار می کردن بی سرنوشت و مجبور هستند.
این قماندان نظامی سابق افزوده که حدود 400 عسکر تحت قمانده اش بودند و اینکه او در مناطق مختلف از جمله در ولایت ننگرهار، هلمند و کندهار در عملیات های نظامی در آن زمان در برابر طالبان اشتراک کرده بود. هنوز معلوم نیست که چه تعداد از کماندوهای سابق از سوی روسیه استخدام شدند. اما گزارش‌های در مورد فرار این نیروها به ایران وجود دارد. ایران از حامیان روسیه در جنگ اوکراین بوده است. بر اساس گزارش‌ها تهران راکت‌ها و طیارات بی پیلوت را در اختیار روسیه گذاشته است. چند ماه قبل گزارش تازه کنگرس ایالات متحده آمریکا نشان داد که برخی از نیروهای خاص افغان که از سوی ایالات متحده آموزش دیده بودند مجبور به فرار به ایران شدند. مایکل مکال عضو جمهوری های کانگرس در گزارش گفته که اگر این نیروها مجبور شوند با یک دشمن از جمله گروه های تروریستی مانند شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش و یا بازیگران دولتی مانند چین، روسیه و ایران همکار شوند ممکن است تهدید برای امنیت آمریکا ایجاد کنند. بر اساس گزارش فارن پالیسی، ایالات متحده آمریکا ظرف تقریبا 20 سال حدود 90 میلیارد دلار را برای ساختن نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مصرف کرد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با توانایی‌ها و ضعف‌هایشان سرانجام فرو پاشیدند. جان سوبکو سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان قبلاً در گفتگوی اختصاصی برای دو آزادی گفته بود که تصمیم‌های اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق و جو بایدن رئیس جمهور فعلی آمریکا در مورد خروج تمام نیروهای آمریکایی از افغانستان یکی از عوامل اصلی فروپاشی نیروهای افغان بود. در مورد توانایی نیروهای امنیتی و دفاعی افغان همواره انتقادهای موجود بوده. اما هم مقام های افغان و هم متحدان غربیشان یک صدا می گفتند که نیروهای کماندوی افغان در سطح منطقه بی‌نظیر بودند، چون که توسط نیروهای بحری آمریکا و خدمات هوایی خاص بریتانیا آموزش دیده بودند. یکی از نگرانی های مطرح شده از سوی برخی از اعضای کنگره آمریکا این است که ممکن است این نیروها اطلاعات حساس آموزش نظامی را در اختیار تهران از دوستان منطقه‌ای روسیه قرار دهند و برخی از کارشناسان نظامی افغان به این باورند که اگر روسیه برخی از کماندوهای افغان را استخدام کند ممکن است که در جنگ با اوکراین به نفعش تمام شود. در مورد گماشتن احتمالی نیروهای سابق افغانستان از سوی روسیه در جنگ با اوکراین در حال سخن گفته می شود که به گفته مقامات غربی روسیه در جنگ اوکراین با مشکلات زیاد مواجه است و نیروهای اوکراینی بیشتر مناطق را پس گرفتند که مسکو در 8 ماه گذشته تصرف کرده بود.
پیام ها و نظریات شما.
السلام علیکم، عبدالرحیمی از شهر جلال آباد. و نظر من به همراه همسایه های افغانستان یک تعامل دوستانه و شردوستانه برقرار شود بهتر خواهد بود. افغانستان توانه دشمنی به همسایه ها ندارن. ضرورت نیست که ملت را قربانی سیاست ناوکاره خود بسازن. عزیز همسایه های خود هم می خواهیم که با مردم افغانستان کمک کنند، مردم افغانستان را یک دوست خود بدانند. اگر افغانستان امروز یک مردم آن یک زندگی مرافع داشته باشند، بالای همسایه ها هیچ فشار وارد نمی شود از قبیل مهاجرت ها، رفتار ناسلوک از طرف پلیس سرحدی همسایه ها که امروز با ملت ما می کنند با ضرورت پیدا نمی شود، ولی اینها هم باید با مردم افغانستان یک تعامل خوب داشته باشند. و سلام.
همیر ما می خواهیم از نلا برادر خوند که همی تلپکای ما که یا 12 ساله یا 15 ساله سو می رو تپال جمع کنه، همی بوتل جمع کنه و دیگره که مثلا ایام باشه جمع کنه، میخ جمع کنه، اونان تو کشور کندهار طالبا میگیره میره زندان میکنه. ما از رو درخواست میکنم که نگیره، یه گدایی اگه میکنه اونا بگیره، گدایی اگه کارت بگیره، اگه چپال جمع کنه نگیره.
حسین مظلومیار هستم از شهر مزار شریف. خواستم از امارات اسلامی فقط همی است که ارگانای نظامیشان لباسشان مشخص شود که ما بفهمیم که کدام ارگان است، دوز است، لوچک است، نظامی است، پلیس است، اردو است. فقط خواستم از امارات اسلامی همی است که ارگانای نظامی خود فقط لباسش اول مشخص کنه که مردم بدانه که شخصیت نظامی است، دوز است، لوچک است، ارگان کدام ارگان است، هیچ اصلا فهمیده نمیشه.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
دو برنامه افتوار رادیو آزادی تا لحظات دیگر اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگوید که بر اساس اسناد موثق طالبان اسیران جنگی را در ولایت پنجشیر کشتند. ریچارد بنت پس از بازگشت از افغانستان دیروز یافته‌ها و گزارشش را در مورد این کشور در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد شریک کرد. برنامه غذای جهان میگوید که در ماه آینده نخستین مأموره از 30,000 تن آرد به افغانستان منتقل خواهد شد. WFP پیش از این گفته بود که 80,000 تن گندم را از اوکراین خریداری کرده که پس از پروسس 60,000 تن آرد از آن به دست می آید. از این کمک نیم از آن که 30,000 تن می شود به افغانستان اختصاص داده شده. مسئولیت حمله دیروز بر حرم شاچراغ در شهر شیراز ایران را گروه داعش پذیرفته. بر اساس خبرگزاری رویترز، گروه داعش در تلگرام خود مسئولیت این حمله را که 15 کشته به جای مانده پذیرفته است. در این حمله بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. روسیه به عملاتش در مناطق مختلف اوکراین دیروز هم ادامه داد که در نتیجه غیر نظامیان هدف قرار گرفتند. به گفته اردوی اوکراین حداقل بر 40 منطقه این کشور حمله صورت گرفته و در این حال نیروهای نظامی اوکراین برای عملیات گسترده بر شهر استراتژیک خرسون آماده می شوند. و در ادامه جام جهانی بیستاوری کرکت امروز 3 بازی برگزار خواهد شد. آفریقای جنوبی در برابر بنگلادش، هند در برابر هلند و پاکستان در برابر زیمبابوه. لحظات دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و زن و زندگی یک پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن در گزارش می شنوید که اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان گفته که دستاوردهای 20 سال گذشته زنان در حکومت طالبان با تهدید مواجه شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان یعنی سیگار در گزارش اخیر خود گفته که محدودیت‌های اخیر حکومت طالبان دستاوردهای 20 سال اخیر افغانستان را در بخش‌های حقوق زنان و دختران، آزادی رسانه‌ها، آموزش، صحت و مؤسسه‌های غیر دولتی با تهدید مواجه کرده است. در این گزارش آمده است دولت امریکا وعده نجات افغان‌های در معرض تهدید را داده و از آگوست 2021 که طالبان در افغانستان حاکم هستند بیش از 1 میلیارد دلار کمک کرده است. سیگار اما گفته هنوز زود است که گفته شود این تلاش ها سبب کاهش مشکلات افغان های زیر حاکمیت طالبان که هنوز قادر به ارائه خدمات اولیه نیستند شده است یا نه. بر اساس این گزارش حکومت امریکا از سال 2002 تا 3 ماه جون 2022 به مقدار 146.08 میلیارد دلار اختصاص داده بود که در بخش های مهم امنیت، حکومت داری و پیشرفت، فعالیت های بشری و عملیات اداره ها در افغانستان هزینه کند. با گفته سیگار دولت امریکا بیشتر روی تقویت حقوق زنان افغان، ترویج رسانه‌های مستقل، آموزش افغان‌ها، مراقبت از خدمات صحی و حمایت از سازمان‌های غیر دولتی افغان سرمایه‌گذاری کرده بود. اما اکنون که آمریکایی‌ها افغانستان را ترک کردند و طالبان در قدرت هستند، همه اینها در خطر است. هارون رشید شریفی فعال مدنی همچنان می‌پذیرد که محدودیت‌های وضع شده از سوی حکومت طالبان و بیرون شدن کادرها از افغانستان به دستاوردهای 20 سال اخیر آسیب رسانیده است. او به رادیو آزادی میگوید
کادرهای بسیار خوب علمی بودند، اونا افغانستان رو ترک کردن و در حال ترک کردن هم هستند. خب وقتی که این کادرها افغانستان رو ترک بکنن معلوم دار دستاوردها به هیچ عنوان حفظ شده نمیتونه، چون از طرف کسایی نیستن که دستاوردها حفاظت بکنن و از طرف دیگه خود طالبان باورمندی چندانی به دستاوردها ندارن و با یک فکر ایدئولوژی خاص خود دارن که او فکر ایدئولوژیشان افغانستانه به طرف پیشرفت نه بلکه به طرف عقب برمیگردانه.
سخنگویان حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی درباره گزارش اخیر سیگار پاسخ ندادند. اما وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد یک اعلامیه نشر شده گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان و سایر اداره‌های حقوق بشری گفته بود که این گزارش‌ها علمی و قانونی نیست و از نهادهای جهانی خواسته بود که از نشر این چنین گزارش‌ها که به گفته این وزارت بر ضد نظام حاکم از جلوگیری کنند. در این اعلامیه ادعا شده که حکومت طالبان در گفتار و کردار پابند به حقوق بشر است و در مقایسه به گذشته در حاکمیت آنان وضعیت حقوق بشری بهتر شده است. اما طالبان پس از حاکمیتشان در شمار زیاد از اداره های دولتی زنان و دختران را از کار منع کرده اند و مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بسته اند. حجاب را هم اجباری کرده تا حدی که صورت گرداننده های زن را در رسانه های تصویری پوشانیده که این محدودیت ها در داخل خارج از افغانستان واکنش های گسترده را برانگیخته است.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد حق اجتماعات بحث می شود و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که مفهوم آزادی و به خصوص آزادی اجتماعات چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشد بدون از اینکه فشار از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامی حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری به اصطلاح به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرسان. اینا در کل مفاهیمی هستند، معانی هستند که برای آزادی به کار برده شده. و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه. و دومی که فرصتی مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شود تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده ای که داره او را بخواهد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه برای ما شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست و آزادی اجتماعات چگونه میباشه؟
اجتماعات به گرد همایی های گفته میشه که یک جمعی، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای از اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن، در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم که اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک، یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میاین و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنن، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستن و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواسته هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنن. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزاده هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا بینان یک حق طبیعی انسانها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و صورت طبیعی انسانها او را داره و این آزادی بجز مصالح عامه و آزادی های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیتی را نمیشناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات هم می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی اخلاق عمومی اینا را مثلا صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه‌اندازی بکنن. یعنی انسان ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه‌اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواست‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه‌اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هایش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه ای آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که هیچ زاره قیدار در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بینان یک حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادن و یا تظاهرات کردند در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنند و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند که به اصطلاح یک قیدی هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا زده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم بینان یک حق شهروندی یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات بینان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از این اسناد بین المللی حقوق بشر دارد.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماع توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماع برای ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصاف هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان‌های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف، برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروه از آدم‌ها یا یک فرد یا چند فرد اونها را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشند و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملیه، یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه‌اندازی بکنیم به شرط از اینکه امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومیش هم نظم عمومی هست، ما میتونیم که به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم به شرط از اینکه نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگه سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست، ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم، بشر از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم، به شرط از اینکه آزادی های دیگران زیر پای نکنیم. بنابراین با توجه به این محدودیت هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تشکیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق ندارد که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشن، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار عامر آموزش در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
زن و زندگی
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید.
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنم به شما دوستان شنونده. جنگ ها، فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در افغانستان تأثیرات ناگواری بر زندگی افغان ها به خصوص زنان گذاشته است. امراض روانی در میان زنان این کشور از تأثیرات بد این حوادث به شمار می رود. به اساس گفته های روانشناسان، زنان نسبت به مردان بیشتر در این کشور به امراض روانی دچارند. این روانشناسان همچنان می گویند خشونت های خانوادگی، فقر اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و جنگ از عوامل عمده ابتلای زنان به مشکلات روانی می باشد. افسردگی های روانی مثل از دست دادن علاقه به کار و زندگی، بی‌حوصلگی، دلتنگی، احساس ناامیدی و خستگی، گوشه‌گیری از اجتماع، بی‌اشتهایی و یا پرخوری، مشکل داشتن در تصمیم گیری، بیقراری، یک باره به گریه افتادن، سردردی، دردهای عضلاتی و افکار خودکشی در بیشتر زنان افغان مشاهده می شود که می توان آنها را بیماری روانی گفت. نسیمه یک تن از زنان است که به یکی از این تکالیف دچار است. او افزود:
سرم درد میکنه، پایین درد میکنه، هیچ نمیفهم ده خود دیگه، مثلا بیس هستم درد میکنه. یک سال شده مشکلات خانوادگیم خوب بود دیگه، ام تو جگرخون بودم، دایم جگرخونی البته میتوشنیم دیگه، کالینم میبفتم امیتو مریض شده، مشکلات اقتصادی بوده.
مریم زن دیگر است که درباره مریضیش یاد کرده گفت از مدت 3 سال می شود که کمر و پاهایش درد شدید داشتند که حتی نمی توانست از جایش برخیزد و در پهلو رویه و برخوردش نیز در برابر خانوادهش خراب شده بود که نمی توانست خود را کنترل نماید. و می گوید تداوی زیادی کرده است اما مؤثر واقع نشده، تا اینکه نزد دکتر روانشناس رفته و حالا احساس آرامش می کند.
تقریبا 3 سال میشد که من مریض بودم، زیاد کمردردی، پایدردی، سردردی 3 سال شد. زیاد تداوی کردم، پیش دکتر رفتم که موره کمر التهابی است، کل دوای مر آنتی بیوتیک دادن خوردم، زیاد سرم تاثیر کرد. تا 2 ماه دیگه من نمیفهمیدم من چه قسم مریض هستم که میخواستم از جای میچ خستن نمیتونستم، یک قسم دست و پایم کش میشد، من نمیفهمیدم، من سر مکتب بالاشت میماندم، نمیتونستم بخیزم در کارخانه کمک شوم، طفلای متا بسیار نارام میشدن و شوهرم نارام میشد. اینا از وقتی که دکتر مشوره ای که برام میده اونم رو در خانه میکن، مال هیچ چیزی خستگی ندارم در خانم، اما هر کاری که میباشه به خوشی انجام میدم، طفلای مام شوهر مام. این 3 سال یک طرف بود، این 2 ماه برام یک طرف است.
این زن در حالی که از مشکلات اقتصادی فامیل شکایت داشت گفت مشکلات زیادی را در زندگیش متقبل شده و به خصوص زمانی که شوهرش در یک انفجار در کابل کشته شد بیشتر با جور جنجال های زندگی مواجه شده و هیچ کسی دیگری نبوده تا به وی کمک کند.
خودم در خانه که می بود از دو ماه پیش اولادای من می زدم، خودم می ششتم گریان میکردم واس که گریان میکردم دک شارکای گردن استاد میمون واس سر خود در دیوال زدم می رفتم. یک وقت می دیدم شارکای گردن از او بتر تر خی میگی که قطینی میکردم چه زده اینه تا واس تا وقتی که پیش دکتر صاحب آمدیم اینالی که در خانه میرم که اگر اولادای من نارام باشن اگر مقابل ما هم کدام زشت برن من بچیم زشت نری که زشت رفتن کار خوب نیست و اگر چیز بخواین از پیشم خوب بچیم بچیشم بجان این سبا یا دیگه سبا یا بیادرت یا خودم پیدا میکنم میرم و مشوری امی دکتر سیف عمر مشوره داده.
روانی در تخریب روابط خانوادگی و همچنان خلل در وظیفه مادری بیش از همه تأثیر گذار است و زنی که از سلامت روانی برخوردار نیست در ادای مسئولیت‌هایش چی در خانواده و یا اجتماع دچار مشکل می باشد. از سوی دیگر در فرهنگ مردسالار جامعه افغانی که زنان حق اظهار نظر و شکایت را نداشته و به خودباوری لازم نرسیده و احساس عقارت می کنند زمینه را برای ناراحتی های روانی آنها بیشتر مساعد ساخته است. زکیه باشنده کارتیسی کابل که به مریضی روانی مبتلاست گفت به خاطری که او اولاد نداشت و شوهرش زن دیگری گرفته است با این مریضی مبتلا شده است.
دختر و بچه ندارم، شوهرم زن دیگری گرفت و قسمی که یک زندگی هم باقم داره من ندارم. شوهرم او را زیاد دوست داره، امی گپا مرا مریض ساخته و درد سر بر من جور کده. همیشه به این فکر میکردم که اگه من هم اولاد میداشتم زندگی خوبی میداشتم، چرا احتیاج دیگران میبودم؟ هر روز ما در جگرخونی و گریه میگذشت. بعضی وقتا که قهر میشدم با هر کس جنگ میکردم و یا از قهر زیاد تلویزیون بلند میکردم تا صدای کسی را نشنوم. اما از وقتی که در این مرکز آمدیم و گپای دکتر صاحب شنیدیم حال اعصابم آرام شده و چرت فکرم هم کم شده است.
زرغونه احمدزه یک تن از روانشناسان افغان درباره شیوه تداوی و مشوره دهی برای آن از زنانی که با امراض روانی دچارند توضیح داده میگوید
در می مرکزای ما خانمایی که پرابلمای روانی داره، امراض روانی داره و همچنان بعضی خانمایی که تحت خشونت هستن که خود همی خشونت باعث امراض روانی میشه و این خانما در ابتدا خودشان تشریح میکنن، میگن که قبلا بر افکار خودکشی پیدا شده بود، فکر میکردم که امی اعضای فامیل خود وقتی که ما از دست دادیم ما باید خود از بین ببرم. ما توسط خودشان پرسان میکنیم خب امی افکار خودکشی که خودت داری چی فکر میکنی که از لحاظ مذهبی چی معنا را داره؟ خودش تشریح میکنم میگه که از لحاظ مذهبی خداوند ما نکده ما باید خودکشی. باز دوباره پرسانش میکنیم که خب چی فکر میکنی اگر تو خود از بین ببری اولادای چی میشه؟ باز خودش تکرار میکنه میگه ما میفهمم که می اولادایم پدر نداره، وقتی که ما برم دیگه بیکس میشن. اینا ما او ارتباط میدیم با منابعشون توسط خودشان.
خانم احمدزه افزود برای زنان بیشتری که نزد او مراجعه کردن مشوره های روانی داده است. این که تا چه این مشوره هایش برای این زنان مؤثر واقع شده است باز هم در این باره از خانم احمدزه بشنوید.
درباره ارتباطات خود صحبت میکنن، چقدر ارتباطات چن امرای اولادشان فامیلشان تغییر میکنن، وقتی که اونا رخصت میشن چقدر اینا امرای اولاد خود به بسیار اوتوفت رفتار میکنن و همچنان بعضی مشکلات که دارن آیسته آیسته مشکلاتشان چه قسم فرض مثال کاهش پیدا میکنن و تغییراتی هم از لحاظ فیزیکی در وجودشان پیدا میشه و هم از لحاظ روانی. به اصطلاح کل منابعی از دست رفته خود پس دوباره به دست میارن و خودشان احساس آرامش میکنن.
خانم زرغون احمدزه همچنان از شماری از دکتران خواست و گفت که آن ده زنانی که با امراض روانی دچارند و نزد آنها مراجعه می کنند برایشان انواع و اقسام ادویه ها تجویز نکرده باید این گونه زنان را نزد روانشناسان معرفی نمایند تا از طریق مشوره های روانی عواطف آنها تحت تداوی قرار گرفته و آنان دوباره صحت یاب شوند.
جمیلا ولیزاده یکی دیگر از استادان روانشناس درباره اینکه چطور یک زن میتواند از مشکلات روانی رهایی یابد میگوید.
امروز بسیاری از علما و روانشناسان به این موافقند که یکی از موثرترین طریقه ای که انسان به واسطه آن از پرابلم های روانی نجات مییابد آموختن استراحت دادن دماغ و بدن است. زمانی که دماغ و بدن روزانه برای 20 دقیقه یک نوع استراحت مخصوص بگیرند، البته این استراحت مخصوص مانند خواب نیست، با آسانی می توانند از پرابلم های روانی نجات یابند. وقتی که دماغ از پرابلم های روانی نجات یافت، بعدن جای کافی به افکار مثبت در آن پیدا می شود. چیزی مهمتر از همه داشتن یک هدف واضح در زندگی بوده. ما متوجه اهداف زندگی خود شویم وقتی کم برای تولید افکار خراب خواهیم داشت.
گرامی، این بود برنامه زن و زندگی در این هفته. تا هفته بعد و برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. هرگاه خواستید به ما پیام بفرستید، این از شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. اوقات خوش داشته باشید.
Thank you.